نخستین و جهانیان مبارک و فرخنده باد. به نام خدا و سلام. از رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزانیم با ویژه برنامه روز قدس. مقام معظم رهبری فرمودند روز جهانی قدس روز فریاد و مقاومت امت اسلامی بر سر آمریکا و صهیونیسم در مقابل سیاست‌های تفرقه انگیز است. ای قدس، ای شهر من، ای قدس، ای دوست، فردا درخت لیمو شکوفه خواهد داد و سنبلان سبز شادی خواهند کرد، چشمان به خنده شاد خواهند گشت و کبوتران مهاجم به بامهای پاک تو باز خواهند گشت. ای وطنم، ای سرزمین آشتی و زیتون. برای کودکان فلسطین مادران زخم‌هایت را می‌شویم، اشک‌هایم تمام می‌شود، زخم‌هایت تمامی ندارد.
و مرگ برگ شما را به گریه می‌اندازد، هجوم خار و خسک ها، هجوم شنریزه از آسمان به زمین کفش مار می‌بارید و خوش خوش رو تیل و خانه های محقر که در هجوم ملخ گور دست جمعی شد. ندیده اید؟ اگر دیده اید پس کو؟ ها؟ کجاست شعر شما؟ بشر دریده شد و همچنان شما خاموش؟ مگر به دست شما آن عصای گویا نیست؟ عصای گویایی که مار شعبده را سحر کرد و ساکت کرد. جهان بی شاعر جهان جنزده ها، به باغ وحش شبیه هست شهر بی شاعر. یقین که شهر بزرگان بمب و بوزینه نداشت شاعر، اگر نه نباید این نکبت به بار می آمد. این کودکان کال و کبود که سوختند در آواز آه و آتش و دود، کجاست معجزه هاتان پیمبران دروغین عصر آزادی؟ کجاست شعر شما شاعران عصر فضا؟ شما چه شد که نبا استعاره و تشبیه، که صاف و ساده سریع سکوتتان نشکست؟ دریغ از هستی که کشته داد و شما در کشاکش کشتار، کلافه کلماتی که تازه تر باشند و کشته مرده سبک و سیاق نو بودید. چون این که باد می آید و برگ‌ها می لرزند، سپاهیان سلیمان سواره در راه هند و شوکت بلقیس به یک اشاره کوچک مچاله خواهد شد بدون بمب و گرم. چونان که مورچه حتی در این ستیزه سالم لگد نخواهد شد. شما اگر بنشینید شاعران بزرگ، دروغ برخواهد خواهد و دیو دنیا را تلخ خواهد کرد و اسم اعلم و خاتم رو بوده خواهد شد. در این بلیه و بلوا خرامدان صدا نگفته اید، اگر گفته اید پس کو ها کجا شعر شما؟
شما مخاطبان ارجمند ویژه برنامه روز قدس رو میشنوید با عنوان از آتش و زیتون، کاری از رادیو فرهنگ. دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید. اما در این لحظه ارتباط تلفنی داریم با جناب استاد خلیل شفیعی، از شاعران و منتقدان گرانقدر کشورمون، منتقدان ادبی که قرار درباره ادبیات پایداری با این بزرگوار گفتگو بکنم. دعوت میکنم شنونده این گفتگو باشید. جناب استاد شفیعی، درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های محترم و فرهیختتون، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. جناب شفیعی، ابتدا تقاضا میکنم راجع به جایگاه ادبیات پایداری صحبت بفرمایید در ادبیات معاصر کشورمون.
بله، عرضم به حضورتون اگه بخوایم به کشور خودمون بپردازیم، اصطلاح ادبیات پایداری در ایران از یکی از مؤلفه‌های تاریخی و دینی کشور ماست. یعنی مثلا اگر ما به قرآن برگردیم، می‌بینیم که این آموزه‌ها در قرآن کریم در آیات متعددی اومده، مثلا حالا به عنوان نمونه این آیه کریمه که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یعنی کسانی که گفتن پروردگار ما خداست و بران پایداری و استقامت ورزیدن، نه ترسی دارن و نه اندوهگین می شوند. و در قسمت های مختلفی از قرآن کریم و حتی نهج البلاغه و احادیث ما بحث ظلم ستیزی و استقامت در مقابل مستبدین و ظالمان اومده. وقتی که این سرچشمه رو ما در قرآن کریم و احادیث و آموزه‌های دینی داریم، خب مسلماً این سریان و جریان پیدا می‌کنه در ادبیات کشور خودمون از دوران قدیم، نه فقط در دوران معاصر. شما نگاه کنید، این قصه رو ما در آغاز این سروده‌ها داریم تا مثلا این که در شاهنامه فردوسی به اوج میرسه، چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد.
بله.
اگر سر به سر تن بکشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. و اون بیان حماسی فردوسی در شاهنامه تا این که دیدن کل طول تاریخ، شما مثلا در عاشورا، در ادبیات نبوی، ادبیات فاطمی، ادبیات عاشورایی، ادبیات رضوی و حتی ادبیات ملی ما، این مؤلفه‌های پایداری رو به خوبی و آشکار می‌بینیم که شاعرای ما هم در کل تاریخ به اون پرداختن، تا اینکه می‌رسیم به دوران معاصر که خیلی این داستان پررنگ‌تر میشه. یک قسمتش برمیگرده به قبل از انقلاب و مبارزه با استبداد، حتی عصر مشروطه، و بیشترین نماد اون در نماد ادبیات پایداری ایران حالا به دهه 60 خودمون برمیگرده که شاهد جنگ و خونریزی و ایثارگری و پهلوانی و از جان گذشتگی و همدلی‌های ملی و دفاع اون در برابر یورش بیگانگان به ملت ایران به اصطلاح مفهوم بسیار آشناست که تا همین امروز هم حتی در مبارزه با جنگ نرم و شبیخون فرهنگی ادامه دارد.
سپاسگزارم جناب استاد شفیعی. میدونیم که هر نوع ادبیاتی به هر حال یک نوع شاخصه و گونه‌هایی داره که شاید اون رو متمایز میکنه از سایر انواع خودش. اشاره فرمودید، من میخواستم ببینم اگر از مؤلفه های مهم این ادبیات پایداری مواردی هست که باید گفته بشه در خدمتون هست.
بله، مؤلفه های مهمش مثلا ظلم ستیزی، آرمانگرایی، میهندوستی، القای امید و آینده روشن به مظلومان، ستایش آزادی، تکریم انقلابیون و موضوعاتی از این دست از مؤلفه‌های مشترک ادبیات پایداری در تمام جهان هست.
بله.
البته یک تفاوت‌هایی هم در نوع پرداخت به این موضوعات داره، یعنی در نحوه بیان، مثلا بستگی داره به اون ریشه اعتقادات و ساحت اندیشه اون خالق اثر، حالا چه در قالب شعر، چه در قالب داستان و چه در قالب نمایشنامه. مثلا من اگر بخوام مقایسه بکنم، یه مقایسه خیلی ساده در مورد این موضوعی که الان اشاره کردم براش، مثلا در جریان جنگ جهانی دوم که ادبیات در اروپا بیشتر به اوج خودش رسید، ما شاهد نوشته‌ها و اشعار بسیار گسترده‌ای در مورد ظلم و تعدی به کشورها اینها هستیم، ولی بعضی وقتا دیدگاه‌ها یه مقداری با هم متفاوت میشه. مثلا یک شعر آلمانی در مورد یک سرباز وطنش که حالا کشته شده در جنگ، با یک همچین دیدگاه شعر گفته که همچین مضمونی داره این شعر آلمانی، که این کسی رو که امروز به عنوان قهرمان یاد میکنید، نمیدانید در صحنه جنگ و نبرد برای زنده ماندن چه التماسی میکرد. خب میبینیم این دیدگاه یک دیدگاهیه که خیلی عمق اندیشه و اعتقاد درش دیده نمیشه، ولی در مثلا ادبیات پایداری در کشورهای عربی یا در کشور ایران میبینیم که تفاوت میکنه. مثلا در ایران خدا نگهدار آقای فرید رو خدا رحمت کنه، شاعران بزرگی همچون استاد نصرالله مردانی، حمید سبزواری، سید حسن حسینی، سلمان هراتی، اینها دیدگاه متفاوته. مثلا فرید رو میگه سنان به بارد اگر بر عمود قامت ما، شما برجستگی حماسه رو در این ابیات به اون شعر زبان آلمانی که براتون خوندم نگاه کنید که اون آری از حماسه است، ولی اینجا حماسه در اوج. سنان به بارد اگر بر عمود قامت ما، گمان مبر که یمین و یسار برگردد، به کور راه قباحت نشسته ای تا چند، که ظلم رفته بر این روزگار برگردد، از این مبارزه بی فت بر نمی گردیم مگر که مرکب ما بی سوار برگردد. این اشعار مثلا شعرهایی که استاد نصرالله مردانی می گفت، از خان خون گذشتن صبح ظفر سواران، پیغام فت دادن زان سوی جبهه یاران. اینجا میبینید که مؤلفه حماسه در این شعر در مقایسه با ادبیات اروپا بسیار برجسته است. و در کشورهای حالا قبل از ما، قبل از دهه 60 مثلا، در کشورهای فلسطین، مصر، لبنان، نمونه‌های برجسته از ادبیات پایداری و مقاومت رو میشه مشاهده کرد، با شاعران بزرگی همچون غسان کنفانی، محمود درویش، جبرا ابراهیم جبرا و سایر شاعرایی که واقعا آوازی به دست آوردن با این ادبیات و بسیار تأثیرگذار بودن در مبارزه با اشغالگران، به خصوص رژیم صهیونیستی که نماد بارز تجاوز به تمام حقوق بشریت و این به اصطلاح مقاومت در مقابل این تجاوزگری شما میبینید مثلا در آثاری که در ادبیات عرب و در ادبیات جهان اسلام و ایران به وجود آمده چقدر تأثیر گذاشته، حتی ادبیاتی که در دفاع مقدس ما داشتیم، در پیشرفت اهداف مظلومین و مبارزه با استکبار در حقیقت جهانی. چرا که رژیم صهیونیستی یک پیمانکار هست برای مستکبرین غرب که بتونن به اهداف و غارتگری‌ها و ضایع کردن حقوق ملت‌ها بپردازن. البته این ادبیات گسترهای دیگری هم داره، مثلا در آمریکای لاتین با وجود کسانی مثلا پابلو نرودا و یا مثلا در حتی آفریقا و خلاصه گستره این به تمام جهان برمی‌گرده.
بسیار عالی. عرض کنم جناب استاد شفیع، اگر اجازه بدید ما فاصله کوتاهی را از همکاران می‌گیریم، برمیگردیم در خدمتتون ادامه میدیم.
سپاسگزارم
لطفا.
نزار قبانی، شاعر نامدار عرب، در ستایش مقاومت فلسطین و بازخوانی آرمانها و هرمانهای مردم دردمند آن دیار مقدس شعرهای درخشانی سروده است. سمفونی پنجم جنوب و کودکان سنگ از مشهورترین فلسطینیات اوست. ملت ما را ملتی سرخ پوست نپندارید، ما اینجا ماندگاریم، در این خاک که دستبندی از گل با اوست، اینجا سرزمین ماست، از سپید دم عمر اینجا بوده ایم، اینجا بازی کرده ایم، عاشق شده ایم و شعر نوشته ایم، ما ریشه داریم در آبراهش چون گیاهان دریا، ریشه داریم در تاریخش، در نان نازکش، در زیتونش، در گندم زردگونش، ریشه داریم در وجدانش، ماندگاریم در آزار و نیسانش، ماندگاریم چون نقش بر فولادش، ماندگاریم در پیامبر والایش، در قرآنش و ده فرمانش.
یه مسجد وسط مکان مسلس اخیره، یه کودک زیر چک سیاهی میره، یه زده توی آسمون شب بر میگیره، یه مادر دوباره ناله رو از سر میگیره.
همچنان با ویژه برنامه روز قدس از آتش و زیتون همراهتون هستیم و دعوت میکنم همچنان پی بگیرید این ویژه برنامه رو. در خدمت جناب استاد خلیل شفیعی هستیم، شاعر و منتقد ادبی، و بحثمون رو ادامه میدیم. خب جناب استاد شفیعی، عرض کنم اشاره فرمودید به حالا هم به کشور عزیزمون هم سایر کشورها توسط شاعران و نویسندگان و بزرگانی که در مورد ادبیات پایداری در واقع داد سخن رو دادم، اما میخواستم ببینم که در مورد همین ادبیات پایداری مؤلفه هایی که نام بردید در قالب حالا شعر و داستان و رمان و نمایش، فکر میکنید که واقعا در کشورمون توسط هنرمندان و بزرگواران حق مطلب ادا شده یا باز جای کار داره؟
در مقابل اتفاقاتی که برای مبارزه با ظلم میفته، مثلا همین امروز در فلسطین، چقدر این رژیم قاسب صهیونیستی هنوز که هنوزه داره ظلم میکنه، کشتار میکنه، خونریزی میکنه، و طبعا ادبیات پایداری هم حالا در قالب حتی کارهایی که شما عزیزان رسانه ها انجام میدید، اینم خودش اینو ادبیات پایداریه دیگه.
کاملا درسته، بسیار خوب.
در مقابل ظلم های جدید، تا ترفندهای جدید قاعدتا واکنش‌های جدید رو می‌بینیم. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که اگه بگیم که تا حالا حق مطلب ادا شده، خب قطعا ادا شده دیگه با این همه آثاری که آفریده شده، ولی این رو به کماله، رو به کامل نیست. یعنی تا زمانی که ظلم هست، مبارزه هست
و این ادبیات هم هست،
این ادبیات شکوفاتر میشه و مؤلفه‌های جدیدتری خود به خود درش به وجود میاد. مثلا ببخشید من این نکته هم بگم، وقتی که بزرگمنی همچون سردار سلیمانی پدیدار میشه و اون طرح‌های جدید استعمارگران مثل داعشی ها به وجود میاد، اون وقت میبینیم این ادبیات مقاومت همزمان با حرکتی که امثال سردار سلیمانی یا ابو مهندس در عراق و این حرکت ها انجام میشه، این
شکوفا میشه.
بله، این ادبیات یه چهره جدیدی به خودش میگیره، اصلا ادبیات فرامرزی میشه،
بله
به اصطلاح رهایی میشه و یه مؤلفه‌های جدیدی مثلا با شهادت سردار سلیمانی به این ادبیات اضافه میشه که اصلا ما میتونیم بگیم ژانر و موضوع ادبیات سردار سلیمانی یک ادبیات خاصی رو با مشخصات و ویژگی‌های خاصی رو خود به خود متولد میکنه در بین شاعران و نویسنده.
بله، یعنی ما با تحولات و تغییراتی که به وجود میاد، ما این تحول رو در ادبیات خودمون
بله بله دقیقاً.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم جناب استاد شفیع، خیلی لطف کردید.
بزرگوار.
برای شما آرزوی توفیق دارم و باهاتون خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
من فلسطینیم، پس از سفر گمگشتگی و سراب چون گیاه، از ویرانی سر بر می کشم. چون آذرخش چهره هاتان را روشن می کنم، چون ابر سیل آسا می بارم. شب همه شب سر بر می کشم، از حیات خانه و از دستگیری درها، از برگ توت و از بوته های پیچک، از برکه آب و از همهمه ناودان، از صدای پدرم سر بر می کشم و از رخساری مادرم. خوش و جذاب از همه چشمان سیاه و مژه ها سر بر می کشم و از پنجره های دلداران و از نامه های عاشقان، از رایحه خاک سر بر می کشم. دروازه خانه ام را می گشایم، وارد خانه می شوم بی آن که منتظر جواب بمانم، زیرا سؤال و جواب خود من هستم.
آی چاووش، بخوان، موسم چاووشی هاست، نوبت باده گل رنگ خطر نوشی هاست. آی چاووش، بخوان بانگ حسینی امشب، یادی از قدس کن و شور خمینی امشب. آی چاووش، بخوان، شور حجاز است اینجا، دل سوی قبله اول به نماز است اینجا، ما همه گوش به زنگی، ما همه چشم به راه، هر که دارد هوس کربلا بسم الله. شام از کربلا می گذرد، می دانی قدس از خون خدا می گذرد، می دانی قدس خود جوشش خون سر یحیای نبی است، قدس خود شام غریبان حسین ابن علی است. هل چاووش، ببین لشکر شام است اینجا، بر سر نیزه سر پاک امام است اینجا، گرد گودال پر از کوفی و شامی شده است، قدس بازیچه یک مشت حرامی شده است. گرگ ها را همه در رخت شبان میبینم، گرد گودال پر از شمر و سنان میبینم، گرگ ها را همه در رخت شبان میبینم، قبله اول ما خانه دزدان شده است، شام یک بار دیگر باز چراغان شده است. خبر تازه چه داری هل چاووش بگو، همه تن عقل و جنونم همه تن گوش بگو. هل چاووش بگو از دل طوفانی ما، خبر تازه چه داری ز سلیمانی ما. کشتی نوح رها در دل طوفانی ماست، سند قدس همین خون سلیمانی ماست. هل یاران علی یار شما باد علی، قدس تیغی است که در دست شما داد علی. و گذارید زمین تیغ علی را امروز، مرد خالی نکند پشت ولی را امروز. ما همه پشت علی پشت ولی اللهیم، همه از عاقبت راه علی آگاهیم.
ای پایان زخمی کبوترها و قصه نا تمام درختان زیتون، ما نیز همانند همه درختان جهان در صف باران ایستاده ایم و در انتظار خورشید. خب دوستان، با ویژه برنامه از آتش و زیتون از رادیو فرهنگ همراه شما بودیم. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه دون قرار گرفته باشه. سپاس بسیار و تا درودی دیگر، بدرود.
بازار همه جور جنسی پیدا میشه، اما اصلش اینه جنس با کیفیت بخری، بنجل نخری.
خب تشخیص کیفیت کار آسونیه مگه؟
واسه این کار یا باید خیلی حرفه‌ای باشی یا باید بدونی از کجا بخری که خیالت راحت باشه. مثلا همین تلویزیون رو میبینی، چند وقت پیش خریدمش، از همه چیش هم راضیم. چرا؟ چون از مرجع تخصصی لوازم خانگی خریدمش.
اصلش اینه خیالت از کیفیت راحت باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
آی قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قسطه؟ قسطای ما 20 قسطه،
همه اینا
20 قسطه.
سارا که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سرا و سطحش بیشتر شدن دازه قلبای شما.
اونقدر بسیعه که سر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف طوفان بیاد اون طرفش بارون نیست.
روی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبلوسه رو تخت با هرچی که همراهشه. پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نصیب،
هر چیزی نیاز داری قصی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
با
اعلام ساعت 13 از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه بعدی باشید.
روز قدس مسئله ای جهانی.